بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در رابطه با قصاص و کیفیت تحقق عمد بود، چگونه عمد تحقق پیدا می کند تا قصاص ثابت بشود. از بیانات فقها استفاده می شود که سه مورد برای تحقق قتل عمد وجود دارد. مورد اول آن است که قاتل قصد قتل دارد، ابزاری که استفاده می کند قتاله است، اینجا قدر متیقن از عمد است. مورد دوم آن است که آلت و ابزار قتاله نیست، ولی قاتل قصد دارد، قصد قتل دارد و قتلم تحقق پیدا کرد. آیا در اینجا عمد هست یا نه؟ عرض کردیم مشهور بین فقها آن است که عمد است، بلکه مسئله اجماعی است، اما در عین حال روایات دو نوعه. یک دسته از روایات مفادش و مضمونش این است که در این مورد عمد است و قصاص ثابت است. دسته دوم روایاتی است که میگوید در موردی که ابزار مورد استفاده قتال نباشد، قتل عمد محقق نیست. روایات را در جلسه قبل به تفصیل خواندیم. باید ببینیم اولا بین این روایات تعارضی وجود دارد یا نه. تعارض بین ادله، یعنی مفاد ادله به گونه ای باشد که در مقام جعل و انشاء با هم تکاذب داشته باشند، هر کدام دیگری را نفی می کند. تنافی دلیلین فی مقام الجعل و تکاذبهما، یعنی دلیل اول می گوید دلیل دوم صادر نشده است از امام، دلیل دوم میگوید دلیل اول صادر نشده است. این حالت را میگویم تعارض. پس التعارض و تناف دلیلین اول ادله به حیث یلزم من صدق احدهما کذب الاخر، اگر یکی صادق است دیگری کاذبه. این معنای تعارض است. محققین فرمودن تعارض دو نوعه، گاهی تعارض تعارض بدویست، یعنی در ابتداء نظر تعارض است، اگر دقت کنی تعارض نیست. یعنی چی؟ یعنی چی؟ در ابتدای امر و در نگاه اولیه تعارض است، ولی در نگاه دقی تعارض نیست. مثل این که در ابتدا انسان تا نگاه می کند متعارضین می بیند، ولی تا دقت می کند می بیند یکی نص است یکی ظاهر، النص و مقدمان، یکی ظاهر است دیگری ازهر است، الازهر و مقدمان، یکی خاص است دیگری عام است، الخاص و مقدم، یکی مطلق است یکی مقید است، المقید و مقدم، یکی وارد است دیگری مورود است، دلیل وارد مقدم است، یکی حاکم است دیگری محکوم است، دلیل حاکم مقدم است. لذا تعارض تعارض بدوی است، یعنی در نگاه اولیه تعارض است، ولی تا به اصول و قواعد مراجعه میکنی تعارضی نیست. و لذا جمع ممکن است، دو تا دلیل جمع بینشون ممکنه، و گفتن الجمع مهما امکن اولا منتر. پس گاهی تعارض تعارض بدویست، یعنی در نگاه اول تعارض است، ولی اگر به دقت نگاه کنی تعارض نیست. حالا در مورد این دو دسته از روایات که در مورد دوم، یعنی جایی که قتل صورت گرفته است ولی ابزار و آلتی که استفاده کرده است قتال نبوده است، دو دسته از روایات داشتیم. یه دسته از روایات میگفت عمد است و قصاص، دسته دوم از روایات میگفت نه شبه عمد است، پس قصاص نداره. آیا واقعا این دو دسته از روایات تعارض دارد یا تعارض ندارد؟ آیا تعارضش بدوی و در نگاه اولیه است و الا لا تعارض بینهما، یا نه تعارض واقعا مستقر و قطعی و ماندنی است؟ کدوم یکیه؟ در این نگاه اولیه که ما نگاه میکنیم بعید نیست من جهتن تعارض چی باشد؟ بدوی باشه. برای جمع بین این روایات که تعارض را بردارن، بگیم تعارض اصلا نیست، دو نوع استفاده کردن. نوع اول جمع این است، بگیم روایاتی که میگوید عمد است، یعنی اون طائفه اول، دسته اول از روایات که میگفت عمد است، اونها رو حمل کنیم بر شبه عمد، بگیم مراد از عمد در اینجا شبه عمد است. این که فرمود فاما کل شیء قصدت الیه فاصبته فهو العمد، معناش این باشد که عمد اعم است، از عمد محض و خالص یا شبه العمد، یا کلما امده به الظرف علیه القود، بگیم مراد اون عمد محض، شبه عمد نیست. اگر اینجور گفتیم که عمد در روایات دسته اول را اعم گرفتیم، از عمد و شبه عمد، با دسته دوم تنافی ندارد. دسته دوم میگفت عمد نیست لذا قصاص ندارد، دسته اولم میگفت شبه عمد است. اینها با هم اصلا تنافی نداره. فیرتفع التعارض، تعارضی نداره. اما این جمع آیا همخوانی با روایت دارد یا نه؟ ملاحظه کنید در روایات اینجور آمده: الامدو کل ما اعتمد شیئا فاصابه بهدیدت او بهجر او بأسن او بوکزت فهازا کله امدون. نص این روایت این است که عمد است. شما به چه دلیل عمد را شبه عمد معنا می کنید؟ یا ملاحظه کنید قتل العمد در مرسله جمیل، جمیل ابن دراج، قتل العمد کل ما عمد به الضرب فعلیه القبض، می فرماید اگر ضرب عمدی و با قصد بود قصاصه، اگر قصاصه چطور شبه جمعه، شبه عمد است؟ چطور شبه عمدیست که قصاص دارد؟ توجه فرمودید؟ نمیشه خیلی با قرص و محکم نمیشه این جمع را قبول کرد، زیرا با ظواهر آیات چی روایات دسته اول منافات دارد. یک راه جمعم این است که بگیم این طائفه دوم که میگفت شبه عمد، این طائفه دوم معناش اینه قصد فعل را دارد، قصد قتل ندارد، قصد زدن دارد اما قصد ندارد بکشد او را، فقتله. اینجا رو بگیم میگه قصاص ندارد، شبه عمد است، که میشه مورد سومی که انشاءالله بحث میکنیم. پس با روایات اول منافات ندارد. روایات اول میگفت اگر قصد قتل دارد ولو آلت قتاله نباشد عمدون و علیه القبض، ولی این روایات هم میگه اگر قصد قتل نداشت و آلتم قتال نبود فقتل فلیس به عمده. پس بنابراین فرتفع التعارض، تعارض بین اینها وجود نداره. پس معلوم میشه که تعارض بدوی بود، و اگر ما دقت کنیم طائفه اول اگر نص نباشد ازهر هست از طائفه دوم، و با توجه به این که ازهر است از نظر دلالت مقدم بر طائفه دومه، لذا طبق طائفه اول و به مفاد اونها فتوا میده. ما تا اینجا با این بیان تعارض رو برداشتیم. در این کتاب جواهر به سبک جدید مطالبی را فرموده است که برای پرورش ذهنی و به سمت اجتهاد حرکت کردن کار خوبی است. مرحوم آیت الله شاهرودی رضوان الله علیه در این کتاب جواهر به اسلوب جدید صفحه 427 در یک پاورقی که دارن نوشتن 8. من فکر میکنم این 8شان ربطی به اصل متن ندارد. روایات رو شمردن، روایت اول، دوم، سوم، بعد در اون امر هشتم جمع بین روایات را فرمودن. فرمودن مؤیدن ذالک کله بالاحتیاط، مؤیدن ذالک کله بالاحتیاط، یعنی این 4 روایتی که می گفت اگر ابزار قتال نباشد، قتل عمد نیست و قصاص ندارد، این 4 حدیث یک مؤید مهم می دارد و آن مؤید مهمش احتیاط است. تدرع الحدود به شبهات، میگوید نمیدانیم ام تحقق پیدا کرده یا نه. درع الحد به شبهه میگوید قصاص نکن. مضافن به این که اخوک دینک فهتد لدینک لیس بناکب عن الصراط من سلک طریق الاحتیاط، هر کسی احتیاط کند به بیراه نمیفتد. یا ادله‌ای که میگوید در فروج و دماغ باید احتیاط بکنی، آن ادله لزوم احتیاط مؤید طائفه دوم از اخبار است. طائفه دوم میگفت، دسته دوم، که اگر ابزار قتال نباشد ولو قصد قتل داشته باشد، قتل شبه عمد است، قصاص نیست، دیست. خب این حرف با احتیاط در دماء و فروجم تطبیق میکند. مؤیدن ذالک کله بالاحتیاط. پس میخواد بفرماید به خاطر ادله احتیاط ما طائفه دوم از اخبار را مقدم میداریم، طائفه دوم از اخبار را مقدم میداریم. یعنی لو فرض که معارض باشد، احتیاط مؤید اخبار دومه. این یک مؤیدی برای دوم، برای اینکه تعارض رو برداریم. مؤید دوم و به ان الالت لما کانت مما لا تقتل عادتا فمجامعت القصد معها کعدمه بل هو کالقصد بلا ضربه. مؤید دوم برای این طائفه دوم از اخبار، یعنی بگیم ام تحقق پیدا نمی کنه، قصاص ندارد، می‌فرماید که اولا این ابزاری که استفاده کرده ممالا تقتل و عادتا قتاله نیست. حالا که قتاله نیست قصد قتل کرده، آیا قصد قتل که کرده تمام است؟ با قصد هم تحقق پیدا میکنم؟ نه، القصد و کلا قصدن، چون ابزار قتال نبوده معلوم نبوده که این کشته میشود یا نمیشود. حالا اتفاقا او جانش به موی بند بوده است، زود مرده دیگه، بله به موی بند بوده است. پس این القصد و کلاقصد، اگر قصدش کلاقصد است ابزار هم که قتاله نبوده است، بنابراین ام تحقق پیدا نکرده و قصاص نداره. اینم مؤید دوم. مؤید سوم فرموده است در روایات اول میگفت عمد، عمد معنای وسیعی دارد، عمد محض و خالص و شبه العمد، لذا اونجایی که ابزار قتال نیست در طایفه اولا بگویی مراد شبه العمد است، عمد نیست. پس بازم اینم مؤیدی باشد برای طایفه دوم. چرا؟ چون در طایفه اول گفت خطأ محض و عمد، همین خطأ محض و عمد، معلوم میشه وقتی خطأ محض را گفته است خطأ غیر محض هم داریم، پس عمد اعم است از عمد و شبه عمد. اینم تأییدی دیگر بر این که طائفه دوم را مقدم بداریم بر قسمت اول و دسته اول. این ها مؤیداته، ولی ما یک جمله ای رو گفتیم و اون در اون مرسله جمیل ابن دراج گفت اگر به عصا و امثال اینها بزند فعلیه القود، نگفته عمدون، گفته علیه القود، قصاص داره. اثبات قصاص رو شما چی میگید؟ اثبات قصاص با شبه عمد همکاری نداره. پس این مؤیدات و این جور جمع ها خیلی جمع های مهمی نیست. اما این که گفتید احتیاط، گفت الاصل و دلیل و حیث لا دلیل، احتیاط اصل عملیه، اگر دلیل اجتهادی نداشتید به اصل عملی مراجعه کنید. اما اون طایفه و دسته اول از روایات که هم از نظر سند مناسب بود هم از نظر دلالت مناسب بود دلیل اجتهادیه، با وجود دلیل اجتهادی نوبت به دلیل اصل فقاهتی نمیرسد. گفتیم به قول حاجی رحمانی خدا رحمتشان کنه، گفتیم علی مردان روستای ما میگفت از بیستگی رسمون به گردن شغال کردیم، حالا الاصل و دلیل و نیست لا دلیل، یعنی وقتی دلیل نیست به اصل مراجعه میکنی و الا اگر دلیل وجود دارد معنا ندارد به اصل عملی مراجعه کنی. پس بنابراین احتیاط اصلا مؤید نمیشه، چون دلیل اجتهادی وجود داره. این مطلب مضافن به این که ما بعضی گفتن اصلا اگر شما خواسته باشید به احتیاط عمل کنید باید حق مقتول ضایع میشه، حق او ضایع میشه. داره چی میگید؟ این احتیاط خلاف احتیاطه. احتیاط میخواد در مقام امتنان باشد، مضر به غیر نباشد، حق دیگری ضایع میشه. البته این حرف خیلی معلوم نیست قرص باشد، چون ما نمیگیم هیچی به هیچی، میگیم قصاص نشود ولی دیه باید بدهد، حقی ضایع نمیشه. خیلی این حرف قرص و محکم نیست. خب این موارد جمع بین این روایات با این مطالبی که ما گفتیم این روایات تعارض ندارد، طایفه و دسته اول از این روایات هم دلالتش قوی تر است و ظهور بیشتری دارد، بلکه بعضی از اونها نص است، لذا جمع عرفی به تقدیم ازهر علی ظاهر وجود دارد. پس دسته اول از روایات مقدمه، فلا تعارض فی البین. پس فتوا میدیم به ثبوت ام مضافن به این که و ان ابیت الا ان وجود المعارضه. اگر شما این شکلی که ما جمع کردیم قبول نکنید، بگید نه تعارض وجود دارد، بگیم خیلی خوب تعارض وجود دارد. حالا تعارض بگیم قطعی وجود دارد، دیگه بالاتر از این که نیست. این دو دسته از روایات معارض باشد، باید به مرجحات باب تعارض مراجعه کنیم. خذ بمشته عربین اصحابک و دع شاذ نادر. فرمود به این که آن روایتی که مشهور بین اصحاب است به او اخذ کن و روایتی که مشهور به او عمل نکردن کنار بگذار. دسته اول از روایات رو همه متأخرین طبقش فتوا دادن، بلکه مشهور است که طبقش فتوا دادن. صاحب جواهر ادعای اجماع می کند بر او، یعنی اکثر قریب به اتفاق اصحاب فتوا دادن طبق طائفه اول. پس وقتی تعارضم بکنن عند تعارض القطعی و الحتمی، ما هو المشهور مقدم است، لذا از این جهتم تقدیم طائفه اول و دسته اول رو میگوییم و علی کل حال میگوییم که در اینجا باید قصاص بشود، یعنی این مورد دوم از موارد عمد است و علیه القبض و القصاص. این شکل رفع تعارض در این حال که فتوا بر قصاص است عرض می کنیم لا ينبغي ترك الاحتياط. بله، لا ينبغي ترك الاحتياط. اگر به دیه تبدیل بشود خالی از لطف نخواهد بود. صلی الله علیه و آله.